نمیخواستیم مثلا به قول حالا یا زیر پای هم دیگه خالی کنیم، شاید برای هم دیگه میمردیم، واقعا برای هم دیگه میمردیم. لذا وقتی شما با 4 5 نفر 20 نفر 100 نفر که کار میکنی و احساس میکنی اینا حاضرن برای تو جونشونو بدن و تو حاضری برای اون جونشونو بدی، بیشتر میموندی، بیشتر احساس تکلیف نسبت به اونا میکنی.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ به روایت کادر درمانی که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی و کادر درمان حاضر در جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. هشتمین قسمت از این پادکست گفتگو با علی صدری ارحامی، یکی از فرماندهان بسیار فعال توی بهداری سپاه زمان جنگه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعیم، اللهم اهدنا الصراط المستقیم. من صدری هستم، اسم کوچیکم هست علی، فامیلیم هست صدری ارحامی، از اصفهان هستم.
علی صدری تو زمان شاه دوران سربازیش سپاه ترویج و آبادانی بوده، اما با شنیدن پیام امام تو سال 57 که از سربازا میخوان تا فرار کنن و در خدمت رژیم نباشن، محل خدمتش رو ترک میکنه. زمانی که انقلاب پیروز میشه به سپاه پاسداران ملحق میشه. آقای صدری که به عنوان پزشکیار رو تو زمان درگیری‌های کردستان، یعنی قبل شروع رسمی جنگ ایران و عراق، به این منطقه اعزام شده بوده، با وجود همه مشکلات و درگیری‌ها و توی همون موقعیت سخت و آشفته، جزو حصه اولیه‌ای بودن که اولین ساختار بهداری رزمی جنگ رو توی کردستان شکل میدن. و نه فقط همه 8 سال جنگ ایران و عراق به عنوان فرمانده بهداری شمال غرب خدمت میکنه که زمانی این منطقه رو ترک میکنه که چند سالی از پایان جنگ هم گذشته بوده.
علاقه داشتی؟ احساس نیاز کردی؟ چی شد؟ نه احساس نیاز بود. چون اون موقع که ما وارد سپاه شدیم تقریبا درگیری ها تو کل کشور بود، مثلا تو شیراز قشقای درگیر بود، تو آمول درگیری شده بود، تو خدمت درس کنم که خلق مسلمان تو تبریز درگیری شده بود، سیستم بلوچستان مقدار درگیری شده بود. لذا به دلیل نیاز ما بحث پزشکیاری را مطرح کردن برای ما و ما پذیرفتیم که آموزش پزشکیاری را ما داشته باشیم. به مقدارش به عنوان عملی ابتدا در آموزش تئوری و بعدا هم به حدودی یک ماه هم به عنوان عملی، بعد از حدود 3 ماه ما برگشتیم اصفهان، سپاه اصفهان، و مشغول فعالیتیم تو سپاه اصفهان. چون گفتم خدمتتون درگیری های کردستان پیش اومده بود، ما به عنوان داوطلب جهت اعزام به کردستان خودمون رو معرفی کردیم قبل از اینکه جنگ تشکیل بشه. تقریبا میتونم بگم که اواخر سال 58 یا اوایل سال 59 بود ما خودمون رو معرفی کردیم برای داوطلبی برای ورود به کردستان. و قبل از اینکه جنگ بشه ما وارد کردستان شدیم.
وقتی جنگ به طور رسمی شروع میشه، نیروهایی که تو بهداری کردستان تجربه داشتن به جنوب و غرب میرن تا هم تو زمینه رزم و هم بهداشت و درمان فعالیت کنن. این افراد بهداری اون مناطق رو هم پایه‌گذاری میکنن.
تو کردستان خدمتتون داشتن که این نبود که فقط تو درگیری‌ها بحث بهداری سپاه، بهداری جنگ مطرح باشه، نه، بهداری جنگ وقتی مطرح شد که خودی مردم کردستان در یک محرومیت خاصی قرار گرفته بودن. ما به حال نباید نگاه کن، سال 59 یا قبل از 59 واقعا یک از مناطق بسیار محروم در بعد خدمات بهداشت درمان کردستان بود. کل کردستان شاید حدودی خودی سنند از یه بیمارستان داشت، بیمارستان عفونی داشت، یه بیمارستان کوچیکی دیگه هم داشت. کلی سنندج همین بود. شهرهایی مثل مریوان، بانه، حالا استان آذربایجان غربی هم حساب کنیم، مناطق کردنشین، سردشت، اینا هم یکی بیمارستانی تقریبا یه اتاق عمله یا خیلی خیلی دیگه چیز بود، دو اتاق عمله داشتن از سیستم شهری.
بعد از تقسیم‌بندی بهداری سپاه تو سال 59 به بخش‌هایی مثل بهداری خوزستان در جنوب، بهداری کرمانشاه و ایلام در غرب و بهداری استان کردستان و استان آذربایجان غربی تو شمال غرب، علی صدری مدیر بهداری شمال غرب میشه. تو اون زمان شهرهای بوکان، سردشت، مهاباد، اشنویه و پیرانشهر به دست گروهک‌های ضد انقلاب سقوط کرده بودند. قسمتی از سنندج محاصره شده بوده و فقط یک قسمت کوچیک از شهر مهاباد تو دست نیروهای انقلابی بوده.
ما وقتی که بوکان آزاد شد و ما رفتیم تو بوکان مستقر شدیم، بوکان بیمارستان دو اتاق عمله داشت و تقریبا تختی 30 تخته بود تقریبا. این بیمارستانا حتی سیمی برقش هم کنده بودن، برده بودن، حتی سیمی برق. ببینید شما سیمی برق وقت استفاده کنید دیگه، به دفعه بعد بخواهند استفاده کنید تقریبا براتون مقدور نیست. شما ببینید حالا دیگه تجهیزات رادیولوژی، تجهیزات تزریقات، همه چیزی، اتاق عمل، هیچ چیزی از این بیمارستان باقی نگذاشته بودن. مشابه همین تو سردشت،
یعنی بیمارستان مخروبه شده
بود. مخروبه شده بود کامل. شاید ساختمان خراب نکرده بودن.
یک شهر
بله. شما تو تقریبا تو مریوان همین طور بود. شما وقتی که میرین تو زندگی نامه شهید ممقانی رو میخونی با اون آقای عسکری، میبینین اینا رفتن در مریوان بیمارستان رو اندازی کردن. کجا؟ تو خود بیمارستان قبلی. این بیمارستان رو افتاد. وقتی این بیمارستان رو افتاد، برای ادامش یه خواهری بود، اهل اصفهان بود، تو سقز بود، ما ایشنا فهمش ما فراموش کردم، بهش ما امریه دادیم که برو بانه، برو بوکان، شهری بیمارستان دو تا شما سنوبل تحویل بگیر. ایشون تو سابقه اداره بیمارستان داشت، من اینجا شد مدیر و رئیس بیمارستان. چون تو هر بیمارستان وارد بشه یه رئیسه که معمولا پزشک میذارن، یه مدیره حالا غیر پزشکان بود بتونه کار اجرایی بود. ایشون هم رئیس بود هم مدیر بود.
شرایط جبهه شمال غرب به هیچ وجه با مناطق جنگی جنوب قابل مقایسه نبوده. توی این جبهه به خاطر شرایط خاص جغرافیایی که داشته، بیشتر اورژانس‌های ثابت راه اندازی می‌شده که وسعتشون 3-4 برابر پست امداد بوده. این اورژانس‌ها مجهزتر از پست‌های امداد بودن و همیشه پزشک و پرستار داشتن. تردد یکی دیگر معضلات جدی این منطقه بوده، چون توی بیشتر مناطق راه‌ها صعب العبور بودن. گاهی هم تنها با قاطر و یا هواپیما امکان رفت آمد وجود داشته. زیبایی های این منطقه مثل جنگل های بلوطش نقاط کور زیادی رو به وجود می آورده که امکان کمین کردن رو به گروهک ها می داده.
ببینیم حالا به دلیل شرایط که تو جنوب و غرب، مثلا جنوب، اینها بیشتر داوطلب به سمت جنوب می رفتن. بله. خب جنوب هم یه سری شرایطی داشت. ببینیم شما وقت وارد یه منطقه میشی که نمیدونه از چپ میخوری، راست میخوری، بالا یا پای، از کجا داری میخوری، خب برای شهر سخت میشه. ما وقتی مثلا شما از کامیاران چی میمیدی به سمت سنندج، خب بالاخره یه خانواده هستیم یا با آقادون یا با بچه ها داری میای، نمیدونی پشت این تپه چه خبره. واقعا میگم، واقعا شما میخواست بیدی داخل شهر سنندج بشی، نمیدونست آیا این مسافقنه که داری توش میری میخوابی، آیا شرطی عادی برش ما داره؟ عادی داشته، اما اون ذهن برای شما آماده کرده بودن که اینجا وحشتناک، اگه نه شاید عادی داشت. ببینید رو ارتفاع و رو برف کار کردن شرط خودش میخواد. خب شما وقتی که میری رو برف همه جا سفید، فقط ممکنه جا دیر بینیم مثل یه مار یه پیچه خمی داشته باشه، وگرنه باید جا تو مناطق چیز که میرفتی خارج از شهر اون جا دم نبود، همه جا سفید. خب این چشمایی بتونه خودش عادت بده. ما میدیم برای دوستانمون سفارش کردن، گفت آقا اینکی دودی، خب رزمنده اینکی دودی شو بندش میذاری، بعد احساس کردن نیاز داره میذاری. حالا ما برای ترددمون نمیتونیم ماشین استفاده کنیم، بول دیزل این چه نمیشه استفاده چرچی بول جگه چقدر از قاطر استفاده میشه. میدونی چه قاطر تو مناطق کردستان حکم مثلا تو اتاره داره تو منطقه جنوب، واقعا اینقدر ارزش داره. قاطر وقتی که میخواد تو منطقه برق نشین بره، بعد از مدتی چشمش، حالا رزمنده بالاخره متوجه میشد، به چشمش جلو چشمش بگیرد استراحتی بکنه، دو مرتبه حرکت کنه. قاطرین براش مفهومی نداشت واقعا. بعد از مدت کور میشد. طوری شده بود که ما سفارش داده بودیم به بعضی از شهرها، اسم شهر من جلو نمیاد چیز کنه، که اینکای خاصی برای قاطر ساخته بشه. ببین این شکلی بود کار کردن تو کردستان.
شما با اون وسیله
میخوای مجذوب بیاری آقا،
مجذوب جابجا
می‌کردید
وسیله،
واقعا بهت مجذوب بیاری آقا.
توی کردستان اون زمان گروه‌های معاند بعد از اینکه شهری رو به تصرف خودشون در می‌آوردن، از هر امکانی برای تخریب شهر استفاده می‌کردن. براشون بانک و بیمارستانی که مردم عادی و حتی بهتر بگیم مردم محروم از اونها استفاده می‌کردن هیچ تفاوتی نداشته. اونها به گروه‌هایی که با خودشون دستگاه و تجهیزات بیمارستانی می‌آوردن حمله می‌کردند. وسایل مرکز درمانی رو می‌بردن و همه بیمارستان‌ها رو به معنی واقعی لخت می‌کردن و خیلی از افرادی که با آمبولانس امکانات دارویی رو به محورهای مختلف می‌بردن به طرز وحشیانه و دلخراشی به شهادت می‌رسوندن.
اون نیروهای پزشکی که تحت قالب اون طرح اجبار یک ماهه می‌اومدن، از شما از سپاه حقوق می‌گرفتن؟
نه 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 نه، اصلاً از حقوق نمی‌گرفتن. نه تقاضا داشتن نه ما میدادیم. ما بعضی موارد میخواستیم مثلا یه امتیازی به شخص بدیم، یا مثلا یه وسیله رو تقییم کردیم، مثلا صنایع دستی، مثال میزنم، یه دست لباس کردی، یه دست گیوهی که صنایع کردستان بود، یه چیزی که تقریبا
یادگاری
باشه.
اگه تمام اون امکانات هم بود، روی بد و برخوردتون و احیانا چیزی میدیدن شاید هم باید جزد
میدن؟ قطعا همینطور، قطعا همینطور. ما تو بحثی خانم ها را داشتیم که واقعا میمدن میموندن، آقایان را داشتیم، آقایان در مناطق دور افتاده، همین مثلا مریوان، سقز، بانه، سردشت، دوستان ما داشتیم که میرفتن میموندن از پزشکا با شرطی سخت، واقعا شرطی سخت، ازلاز غذایی، ازلاز امنیتی، ازلاز نمیدونم امکانات جانبی، واقعا با شرطی سخت میموندن، بزنین که یک ما بمونن، سه چهار ما میموندن. بعدن هم از جیبشون خرج میکردن، کمک میکردن به مردم، واقعا این شکل داشتیم ما.
وضعیت جاده های کردستان تو هیچ کدوم از مناطق جنگی دیگه وجود نداشت و جابجایی مجروح ها رو که نیاز داشتن به مراکز درمانی مجهزتر برسن سخت‌تر میکرده و میزان تلفات رو بالا میبرده. جاده ها فقط تا حوالی ساعت 4 عصر که هوا روشن بود تحت مراقبت ستونی از سپاه و ارتش بودند و بعد از اون با تاریکی هوا گروه های ضد انقلاب و گروهک ها جاده ها رو ناامن می کردن. امکان پرواز هر هلیکوپتری هم تو اون مناطق نبوده. مثلا هلیکوپتر 214 وقتی 10-15 مجروح سوار می کرده سنگین می شده و مجبور بوده که ارتفاع کم کنه. توی این وضعیت هم به راحتی و با شلیک کالیبر 50 سقوط می کرد.
واقعا سننده شاید بسیار عادی خوبی داشت، خودی خودی مردم خوب بودن، اما بالاخره چه ساخته بودن پشتری مردم. لذا تو این شرایط وقتی می‌خواستی یه داوطلب بیاریم، خب میرم سنن، میرم اهواز، خودم خاطرم جمعه، با ماشین میرم اهواز، از اهواز میرم تو مثلا بهتری جنوب، میرم توی اورژانس یا تو بیمارستان سرای، بعدن برمیگردم میرم. اما اینکه بخوام بیام تو سنن دست با اون شرایط خودش، بخوام برم مریوان با اون شرایط خودش تو جاده میدونم کمین میخورم، اینا بالاخره یه شرایط خاصی برای خودش تو منطقه ایجاد شده بود. سعی کرد که داوطلبیش اونجا بودن، اما کمتر بودن نسبت به جای دیگه، نسبت به جنوب غرب کمتر بودن.
با صداهای شیمیایی میشناختید
نمیشناختید،
چه کردید با این
حدیده
که اینطوری یه دفعه مواجه
شد؟ خب ببینین، اولین برخورد با سلاح، حالا که خودمونم برخورد نکرده، نه دقیقا شنیده بودیم که تو سومار بود فکر کنم، تو اولین آفندی که دشمن علیه ما در رابطه با شیمه استفاده کرد فکر کنم تو سومار بود.
اولین مواجهتون کجا بود؟
اولین مواجهه ما با پیران شهر بود، همون ولفظ دو تو منطقه چومان مصطفی یا حاجی عمران، معروفه به حاجی عمران، بیشتر تر جای کلمات دیگه معروفش حاجی عمران، البته خیلی محدود بود. یک قسمت کوچیک را اینو آلوده کردن، خردل بود، شاید مثلا 20 نفرم ما مصدوم نداشتیم تو این موضوع. با این 20 نفر تو ما آشنایی نداشتیم، تو اورژانس رستگ بهش می‌کردن بالاخره اورژانس که زنی میاد که تیغ استفاده کنه یا حد عمل زر. نه 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 نه، امدادی تو بحث شیمی اول شست و شوه، حالا یا آب خالص یا با آبی که مخلوطات مواد شیمی هست که بتونه خون سا کنه. اون موقع با آب خالص شست و شوه انجام شد و تقریبا امداد شروع شد. برای عقب هم که تعریف کرده بودن براش طوری که دیگه بالاخره نقاهتگاهی باشه که از بقیه جدا باشه، برای همون 20 نفر ما تقریبا حالت محدود براشون در نظر گرفتیم. بعدن هم یادم نیست فکر کنم فرستادیم اونا رو به سمت تبریز. بیشترین چیزی برای ما، بیشترین درد سر برای ما مواد شیمیایی تو تیر ماه سال 66 بود باشه که سردش زده شد. یه سری عملیات هایی بود تو غرب سردش و ارتفاعاتی بنامه دو پازا بولفت معروفه تو غرب سردش بود که قلعه دیزه، شهر قلعه دیزه معروفه که دوستان رزمند آقای بود که اونجا عملیات انجام بدن. سردش با گلوهای توپ مرتب زده می شد. سردش برخلاف اسمش دشت نیست، کوپایی هستش، یه دشت، یه چیز شیبه تقریبا تندی هم داره مثل همین اورامان که تو چیز نشون میده تو تلویزیونی نون خیلی نشون میده، اینا یه همچین حالاتی داره، دشت نداره دست. خب وقتی گلوله میزد به دلیل وضعیت که این شهر داشت آسیبی کمتری به مردم میرسید. با این وجود مردم شهر تخلیه کرده بودن به دلیل که عملیات بود، مردم شهر تقریبا تخلیه کرده بودن، تو روستاهای اطراف من جمله ربط مستقر بودن. وقتی که اومدن بمبارون کردن مردم به دلیلی وضعیت قبلی احساس که بمبارون عادیه، کس پناهنده نشد به جای، یکرم پناهنده شده رفتن تو خوناشون تو چیز مخفی شدن مثلا تو زیر زمین. غافل از این که این شیمیاییه، چهار تا یا پنج تا بمب بیشتر ننداختن، دو تا تو شهر زدن، یکی مرکز شهر خورد، دو تا تو شهر خورد یادمه، یکی رو نقاهتگاهی که ما زده بودیم خورد، این سه تا، یه مقری ما داشتیم مرکز فرماندهیمون و مرکزی کنترل کارمون بود کنارمون خورد، یکی هم بالاتر از اون منطقه تو یه صحرایی بود اونجا خورد که پنج تا بمب بیشتر نبود. حالا اگه اشتباه نکنم اینقدر تاریخ نگذشته پنج تا بمب اینا انداختن تو منطقه سردش. خب گفتم خود بدون شهر سردش شیبی داره، این گاز سنگ، گاز خردل سنگین تر از هواست، این نشین کرد به داخل زمین، مردم فرار کرد رو دست بودن تو منزلش تو چیز، به خاطر فکر کردن بمبی عادیه، فکر کردن گلوله بارونه توپه. خب رفت دادن تو این پناهگاهش، این مواد هم نشه رفت تو پناهگاه، سنگ تر از هوا بود، رفت تو پناهگاه شیبان کده. اینا بیشترین زایات وارد کرد به مردمی سر داشت. البته بیشتر از همه اینا نقاطگاهی ما زایه دید، چون چند نفر از ما هموز شهید کرد، نقاطگاهی ما از حیز انتفاع خارج شد. خب یکی از این مصدومین ما الان آقای دکتر سقط فروشه، متخصص قلبه، تو سر تو ارومیه مطب داره و همزم زجری اون خردل داره میکشه چون تنفسش.
یعنی منتظر بودید که شیمیایی بدن؟
حتما اینو ما منتظر بودیم، حتما انتظارم داشت، چون اینا تو غرب جنوب عراقی استفاده کرده بودن، مثلا تو کربلای 4 بیشتر میدونی که بیشتر شهادت ما تو بین کربلای 4 و 5 کربلای 4 بود و علتی کربلای 4 هم بیشتر ما شیمیایی بود که زد. ببینین لو عملیات لو رفت، مدام بمبارون شدیدی کردن، بعد سرعتن تو مغر بلافاصله بمبارون شیمیایی شد. شیمیایی که شد بالاخره این هم شیمیایی مخلوط از شیمیایی بود، نه فقط خردل، اعصاب بود، خون بود، اینا بود. بعد تو بحث اعصاب هم شد، تو 15 ثانیه اول اگر امداد رسن به خوده کردی، خوده شخصی هم هستا تو 15 ثانیه اول، وگر نه اگر تو 15 ثانیه اول کاری کردی که وگر نمیکشه شما سریعا باید ماسک بزنی و از اکسیژنی چیز مصنوعی استفاده کنیم، هوای مصنوعی استفاده کنیم، سریع انابت بلافاصله ماسک بزنی و از چیز استفاده، یا ماسک که فیلتر نداره، یا بالاخره یه کار باید بکنی که اکسیژن اطراف رو تصفیه کنی بیاد داخل ریه، بگر نمی کشید.
زمان رزمنده ها ذهنشون به سمت این نمی رفته که عراق منطقه رو بمبارون شیمیایی کرده باشه. اما کم کم از دودی که بلند میشه و علائمی که مردم خودشون نشون میدن، مثل قرمزی چشم، تاور زدن و سوزش پوست و تنگی نفس، میفهمن که عراق اونجا رو بمباران شیمیایی کرده. اونها ماسکاشون رو به صورت میزنن و شروع به امداد رسانی میکنن. مردم هم با دیدن اونها متوجه میشن خطر بزرگتری از بمباران معمولی داره اونها رو تهدید میکنه و به سمت مرگ میبره. برای همین هراسون میان و ماسک میخوان. رزمنده ها اما به اندازه اونها ماسک نداشتن. برای همین به دستور سردار صدری ماسکاشون رو بر میدارن و کنار میگذارن.
کرده تو لباس سنت خودشون یه شال دارن. شالش نه معمولا یه چیزیست که همه زی استفاده میکنه. مثل هم چپیه که ما استفاده میکنه. ما سفر جایم گفتم آقا این چپیه رخیص که مثل خودی من بیام. ماسک انداختم کنار. از چپیه است. به دوستان اونم گفتیم هیچ کسی حق نهاره دید ماسک استفاده کنه. هیچ کس. هر چیز چی میخواد کاری بکنه چپیه رخیص کنه من دزر صورت خودش. که این مردم با خاطر جمعی چیز کنه. واقعا هم تاثیر گذاشت. چون من شاید ماسک نداشتم که. حالا دیگه اون کسی ها مقدار که آسیب دیدن بعد اون همی سری شهید شدن. بله آسیب که دیدیم هم.
چون بدون ماسک.
بعد ما میخواستیم بالاخره خدمات رسانه کنیم به مردم. دیدیم نمیتونیم. سیستمی آب رسانه شهر قطع شده بود. برق قطع شده بود. مسئولین من مسئولین شهر تقریبا حالت عزم خواهم حالت این که شهر تخلیه کرده بودن رفته بودن اطراف. فقط مردم مونده. ما گشتیم دوستان اون تو آتش نشانه پیدا کردیم بودن گفتم آقا دو تا از ماشینا دونم آب کنیم بیاریم. و کاری که ما کرده بودیم حمام سیار درست کردیم برای بچه خودمون رزمندامون مواد رو برای
همون تو ساعت‌های اول.
بله بالاخره ما قبلا ما یا چیزایی را مواد رو آماده کرده بودیم برای ضد عفونی کردن لباس بیمار تهیه کردن خیلی سر کار رو ما انجام داده بودیم قبلا برای خودمون ما خبر نداشتیم تو اتفاق اینا رو اون داخل شهر تو همون محوطه که زده بود بالاخره مرکزیت شهر بود به دوستانو کلمت بعد شهید شدن ده اینا گفتیم که یکی از دوستان شهید جعفر بود گفتم جعفر بود اورژانس سر اینجا رو اندازی کن چه ظرف نیم ساعت تمام امکانات اردن ده اورژانس رو اندازی کردن این اورژانس رو اندازی شد تو نیم ساعت بعد از دو ساعتی 5 نیم 6 بود که مراجعه کننده شروع شد خدا میدونه چه جمعیتی از مردم می اومد حالا ما باید اینا رو دوش آب درست کنیم براش مواد ضد عفونی کنیم داخل آب بریزیم لباس اینا رو عوض کنیم لباسشون رو بزنیم کنار لباس به اینا بدیم بعد خیمش رو بفرستیم عقب خوش خیم رو بفرستیم شهر خونه خودش تشخیص بد خیم از خوش خیم سخت شده بود پزشکی که ما تقریبا یه آموزشی مختصر داده تو شیمیایی داده بودیم خودش شیمیایی شده بود شیمیایی شدید شده بود عناصری که تو نقاهتگاه بودن و به ما کمک میکردن در رابطه با شیمیایی و امداد رسانه به شیمیایی اینا همشون خارج شدن از محبت دیگه نتونستم ازشون استفاده کنم چون شیمیایی شده بودن دیگه با یه وضعیت بسیار سختی ما تونستیم اون محدوده را خودمون کارمون رو جمع کنیم خلاصه مردم می اومدن یه مقداری دارو چه داشت دارو مصرف شد را تو هم ساعت اولیه چون ساعت اولیه حداقل 1000 نفر مراجعه ما داشتیم تا فردا صبحش ساعت 5 بعد از یعنی حدود تقریبا 12 ساعت 11 ساعت 12 ساعت ما حدود 7000 تا مصدوم از مردم رو پذیرش کردیم 7000 تا مصدوم از مردم
تلخ‌ترین خاطرتون از جنگ مواجهتون با جنگ چی بود کجا
بود ما هم تو واقعا بقای تلخ داشتیم که به شیرینی تبدیل میشه هم بقای شیرینی داشتیم که به تلخ تبدیل میشه نمیدونم ولی کدوم باشید مثلا من یه مثال برات میزنم از بقایی که تلخی به شیرینی تبدیل شد از مسیری وقتی میگه که میرد مریوان میرسه به یه روستایی به نامی موچه به نامی شویشه شویشه یعنی شیشه اینجا یه پاسگاه بود چون میخواد به سراحی بود یه جاده بود به نامی جانوره میرفت مریوان یه جاده هم بود به نامی نگل میرفت مریوان این جاده باز نشده بود جاده نگل باز نبود جاده جانوره باز به سمت مریوان اون موقع سیمرغ وان سیمرغ بود رزمنده عمدتاً مال اصفهان بودند اینا با سیمرغ میدن بیان تردد میکردن، یکی از این کمین میخورن، یه احساسی کمین میکنه راننده، میخورد به کوه، ماشین برمیگرده، یکی از بچه ها رزمنده میخورد اینو ماشین لبی ماشین میخورد به سریش، اینو پخش میشه مغزش ها. یه آقایی بود پزشیاری بود، پزشیاری مجربی هم بود، مالی همین تهران بود، از بچه سپاه هم بود، ایشون تو بیمارستان نجمه فعالیت میکرد، اولا مثلا نجمه هم درخت سپاه قرار نگرفت و بعد ایشون که برگشت رفت نجمه. ایشون پزشیار بود، خب اینو جمعش میکنن دلش عقب خود هم وانته، وانته راستش کنن درست بکنن، ماشین چون استالا نبود اینقدر باشه وانته روش هم میشه، میگه تو داری میری سنندج، این مجروح رو ببر بزه بیمارستان. بعد یه موقع میونه که مغزش تقریبا دو سه نقطه پخ شده، یه کاغذ موقع واسی نده اینا رو میتیده روشا، میگه به زخ رفته سنندج، اینم بده جراح، بده اون دکتر. خب میاد سر میاد اونجا، یه عزیزی بود تو بیمارستان توحید سنندج به نام آقای رضوی، کار بچه ها رو میکرد، کار مردم رو میکرد، فقیر بیچاره بهش مراجعه میکرد، پاسدار بود، کمک میکرد، خیلی کمک میکرد به افراد. ایشون میرن به ایشون میدن، ایشون جراح سری صدا میزنه، یه جراحی بود مال جراحی مغز و اعصاب بود، هندی بود، همزم ایرانی، حالا چند دیگه پیر شده، خیلی دیگه پیره. ایشون مجروحی برن برای ایشون، ایشون میگه کار نمیشه کرد، یه مغز متلا شده، میگن آقا اینا رو فرستادن همون تیکه مغز. ما اینو تو بحثی علمی جای مطرح میکنیم، هیچ کس نمیپذیره از ما، اما بود دیگه، تارو نداره چی، این بود. این میاد متخصص مغز اعصاب بوده، این میاد با همون چیزی که خودش داشته مغز تیکه ها رو میشوره تمیز کنه، و 4-5 ساعت هم این عمل طول میکشه، میچینه رو سر، این قضیه تموم میشه.
عمل موفق بوده؟
بله بله، موضوع همینه. یه زمانی پاییز بود، هوا سرد بود، سند از منش هسته بودیم به اصطلاح آفتاب گرفتیم، با دوستان حرف میزدیم، دیدیم گفتن یه نفر با شما کار داره، گفتیم بیاد، دیدیم یه آقای اومد فارس هم هست، گفتیم چی کار داره، گفت که یه زمانی من مجبور شدم تو جاده مریوان، اومدم از اون دستن در کار را تشکر کنم. گفتیم کجا که دیدیم همون فرده. ببینید این مهمه، این که میگم تلخی تبدیل به شیرینی میشه همینه.
همونطور که اول پادکست هم گفتیم، علی صدری ارحامی نه فقط تا پایان جنگ که سالها بعد هم توی کردستان میمونه و زمانی کردستان رو ترک میکنه که تازه میشد از زیبایی طبیعت اونجا و آرامش جنگلها و کوهاش بدون ترس از کمی خوردن و مرگ لذت برد. از او که توی کمتر قاب عکس یادگاری تو اون سالها ایستاده، اما به گفته بسیاری یکی از کسانی بوده که بیشترین خدمات رو توی اون جبهه وسیع انجام داده، درباره اصلی ترین موضوعی که تو این سالها بهش بیتوجهی شده پرسیدم.
خب من تو کردستان ازدواج کردم و تو کردستان هم بچه دار شدم، اگر خانم من اراده میکرد که من نباشم میتونستم نباشم، دیگه این نبود که بمونم، و اراده خانم هم بود که من باشه، و دوستانی که من همینطور دند اراده خانم هم باشه که من تو منطقه بمونم، متوجه هستی؟ توجه به این نیست. و حضرت امام به اشاره کردن که حضرت آقا میگه که دوتا سخنران داشتن توجه به این موضوع توجه داشتن، این آقا بزرگان که خانم ها هستن که میتونن مرد رو مجهز کنن به حضور در مناطق عملیاتی، منطقه جنگی اینا، و واقعا توجه به این موضوع نشده اصلا. ببینید خانم، من خودم شاید در یک ماه یه هفته تو منزل بیشتر نبودم. خانواده اهلی خوزستان، خانواده من اهلی اصفهان، خانمم تو ارومیه. ببینید چند تا فرهنگ رو باید ایشون چیز کنه. تو خونه سازمان یکی نشسته بودیم، هر دفعه یه تابلو زده میشه که فلانی شهید شد، فلانی همسر شهید شد. ولی این سخت، واقعا سخت بود.
هشتمین قسمت پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم.
عصر آرامی رو برای یکایک شما همراهان عزیز آرزو میکنم و ممنونم از اینکه همچنان با صبر و حوصله شبکه ی رادیویی سلامت رو میشنوید. نوبت